بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما فی غیر ذلک فالزمان او قرار الزمان فیه یحتاج الی دلیل مفقود فلا بد من الرجوع بالاخره الی قاعده الضرر. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته نسبت به مورد ثانی، یعنی غرامت هایی که مشتری پرداخت کرده بود به مالک در مقابل منافع مستوفا، یه مباحثی رو ما مطرح کردیم. نظر مرحوم شیخ انصاری این شد که در این موارد هم بایع فضولی ضامنه و مشتری حق رجوع به آقای بایع فضولی را دارد. دلیلش هم قاعده غرور بود، بعدم قاعده نفی ضرر رو ایشون به عنوان مؤید ذکر کرد و نهایتاً فرمود ما معتقدیم که اینجا ضرر وجود داره، یعنی مشتری ضرر کرده، چون اگر بهش بگیم غرامت ها رو خودت پرداخت کن فیه ضررون عظیم، فرمود این درش ضرر عظیمه. بعد مرحوم صاحب ریاض، خوب دقت کنید ما بحثو برسونیم به سر بحث امروزمون تا توضیحات بحث امروزمون انشالله معلوم بشه چی میخوایم بگیم. مرحوم صاحب ریاض فرمود که ما برای قاعده غرور دلیلی نداریم جز لا ضرر، و اینجا هم ضرر نیست. چرا؟ چون منافعی که این آقا غرامت در مقابلش پرداخت کرده، این منافع رو استیفا کرده. وقتی در مقابل غرامت منافع رو استیفا کرده، دیگه ضرری در کار نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود که ما معتقدیم که قاعده غرور ربطی به ضرر نداره، ضرر باشد یا نباشد قاعده غرور سر جای خودش هست، و قاعده غرور در واقع مبتنی بر اون قاعده قوت و سبب علی المباشره، که هر جا سبب بر مباشر قوت داشت، تو اون موارد ما معتقدیم زمان گردن سببه، زمان به عهده سببه. مرحوم شیخ انصاری فرمود این حرف ما قبول نداریم، این حرف صاحب جواهر رو. نسبت به عرض کنم اون نکته اولی که ایشون فرمود که ربطی به ضرر نداره، گفت یک اشتباه فهمی از فرمایش صاحب ریاض مطرح شده که دیگه تکرار نمی کنم. اما نسبت به قوت سبب بر مباشر، مرحوم شیخ انصاری فرمود ما باید ببینیم سبب و مباشر در چه حد سببیت داشتن و مباشر در چه حد مباشر بوده. یه وقت هست ارتباط بین سبب و مباشر به نحوی است که تلف عرفاً به آقای سبب استناد داده می شود و مباشر حکم یک آلت رو داره. خب بله، تو این موارد ما قبول داریم زمان گردن کیه؟ گردن سببه، به عهده سببه. اما در غیر این موارد، در غیر این موارد یعنی اونجاهایی که تلف رو استناد به سبب نمیدن، مباشر در حد یک آلت و وسیله نیست، تو این موارد اگر کسی بخواد بگه زمان گردن سببه، این دلیل میخواد که ایشون فرمود این دلیلم مفقود است. ما یه همچی دلیلی به عنوان قوت و سبب علل مباشر نداریم که صرفا بخواد این دلالت بکنه که سبب تو این موارد ضامنه. اما در بحث امروزمون دوستان، مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماد تو این موارد اگر ما بخوایم سبب رو به صرف سبب بودن، یعنی بدون اینکه تلف رو ما به سبب نسبت بدیم، بدون اینکه مباشر در حد یک آلت و وسیله باشد، اگر بخوایم تو این موارد زمان رو بندازیم گردن سبب، به یکی از ادله چهارگانه میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا اون ادله چهارگانه‌ای که میتواند زمان رو بندازه گردن سبب، حتی در صورتی که تلف استناد به سبب داده نشود. اینا رو دقت کنید، این قیودی که عرض میکنم اون ادله چیه؟ من ابتدا فهرستوار این دلیل رو ذکر میکنم، ادله رو ذکر میکنم، بعد میریم سراغ این که ببینیم مرحوم شیخ انصاری این ادله رو میپذیره یا نمیپذیره. ایشون میفرماد یک دلیلمون قاعده ضرر است. یعنی یک کسی بگه قاعده ضرر اینجا دلالت میکنه بر این که اگر ما سبب رو ضامن ندانیم، حکمی که برای مشتری داده میشود میشه حکم ضرری. یعنی اگر به مشتری بگیم این ضرر رو از جیب خودت بده، این غرامت رو از جیب خودت بده، این حکم ضرری است. و چون لا ضرر رو داریم نباید بگیم مشتری از جیب خودش بده، باید بندازیمش گردنه بگید آقای سبب، چون او سبب شده، او اقدام بر ضرر کرده. این یک دلیل. دلیل دوم ایشون می‌فرماد اجماع است که برخی مثل فخرالمحققین پسر علامه ادعای اجماع کردن، گفتن آقا ما نیاز به دلیل دیگری غیر از اجماع نداریم. اجماع به ما میگه هر جا سبب قوت داشته باشه نسبت به مباشر، ولو تلف به آقای سبب بگید اسناد داده نشود، حتی در این صورت اجماع داریم که سبب ضامنه. از باب اجماع ما این حرفو میزنیم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم برخی از اخباره. این برخی از اخباری که ایشون میگه ما تا به حال خبری نداشتیم الا روایت جمیل. یادتون باشه دوستان صفحه 494 در روایت جمیلی که ایشون اونجا آورد، عرض کردیم روایت جمیل میگفت اگر یه کسی روی جاریه رو از بازار خرید، بعد جاریه حامل شد از این مشتری، بعد صاحب جاریه اومد جاریه رو گرفت، حضرت چی فرمودن؟ فرمودند که این آقا جاریه رو برگردونه به مالک، قیمت ولد رو هم برگردونه، اما قیمت ولد و پول خودش و ثمن خودش رو میتونه بره از بایه چکار کنه؟ بگیره. این معناش این است که اون آقای بایه ضامنه، اون سبب ضامنه. خب حالا روایت جمیل و روایات مشابه از این دست رو ما بتونیم دلیل قرار بدیم برای ما نحنفی؟ ایشون میفهمند ممکنه کسی اخبار خاصه رو از جمله روایت جمیل اینجا دلیل قرار بده. و آخرین مورد دوستان، آخرین دلیل اینه که ما بگیم کسی که سبب است و گول زده، اون آقا سبب شده برای این که این آقا غرامت بکشه، مشتری غرامت بکشه. یعنی غرامت کشیدن آقای مشتری سببش کیه؟ سببش آقای قار و عرض کنم اون بایع فضولی در ما نحنفیه، ولذا این میشه شبیه شاهد زور که در جای دیگه دلیل مسلم داریم که شاهد زور، همون شاهد دروغگویی که اومده شهادت دروغ داده، بعدم یک غرامتی را انداخته گردن مشهود علیه، بعدم اومده اعتراف کرده که شهادت من شهادت دروغ بود. خب اینجا آقایون حکم کردن، دلیل مسلمم داریم، روایتم داریم که شاهد اینجا ضامنه. خب چطور شاهد اینجا ضامنه؟ شاهدی که سبب شد این آقای مشهود علیه ضرر بکنه و غرامت بکشه. در مانحنفی هم میگیم بایع فضولی ضامنه، چون هیچ فرقی بین مانحنفی و بحث شاهد زور وجود نداره. این چهار تا دلیل که ایشون فهرستوار خیلی خلاصه اشاره بهش میکنه و ازش رد میشه، میفرماد ما به قوت سبب علل مباشر به تنهایی نمیتونیم تمسک بکنیم، این به تنهایی کافی نیست، مگر اینکه اجماع داشته باشیم، اخبار کمکمون کنن، قاعده لازرر کمکمون کنه، یا بخوایم این رو تنظیر بکنیم به شاهد زور. این ادله مگر کمک کار باشن؟ و الا جناب آقای صاحب جواهر صرف قوت و سبب علل مباشر دلیل نیست. این حرف جناب شیخ انصاری در مقابل آقای صاحب جواهر. حالا سوال دوستان بزرگوار، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. دوستان بزرگوار، آیا شیخ انصاری این چهار تا دلیلی رو که الان فهرستوار ذکر کرد خودش قبول داره یا نداره؟ مرحوم شیخ انصاری نسبت به لا ضرر که میگه بله ما قبول داریم، چون قبلا عرض کردیم مشتری رو اگر بخوایم غرامت ها رو بندازیم گردن خودش و بگیم تو حق رجوع به بایع فضولی رو نداری، فیه ضررون عظیم. خب لا ضرر رو که ایشون قبول داره، سفت و محکم هم یادتون باشه، ایشون گفت فکیفکان فصدق الضرر و اضرار القار بهی مما لا یخفا، لذا لا ضرر رو که باش مشکلی نداره. نسبت به اون دلیل چارومی هم ایشون میفرماد دلیل چارومی هم دلالت داره، واضح و روشن است که همین جور که شاهد زور به واسطه شهادت دروغی که داد باعث غرامت یک فرد دیگری شد، غرامت مشهودون علیه شد و اونجا روایات ضامن دونه شاهد زور رو، ما نحنفی هم هیچ تفاوتی با اونجا نداره و لذا عرض کنم دلیل چهارم هم دلالت دارد. ایشون فقط نسبت به دلیل چهارم میگه فواضحون، روشنه که این دلیل دلیل درستیست. میمونه دوستان اخبار و اجماع. نسبت به اخبار و اجماع که دلیل دوم و سوم ما باشه، مرحوم شیخ انصاری میفرماید اخبار و اجماع در مورد خصوص موضوع ما نحنفی وارد نشده، یعنی ما یه روایتی در خصوص ما نحنفی داشته باشیم، حالا جدای از روایت جمیل که ایشون آخرش جداگانه بحث میکنه، یه اجماعی که این اجماع بر خصوص ما نحنفی باشه ایشون میفرماد نداریم، اما اجماع بر یک مسئله ای داریم، اخبار بر مسائلی داریم که اون اجماع و اخبار موضوعشون به ما میفهمونه که به طور قاطعانه باید در ما نحنفی هم همین حکم زمان رو قائل بشیم. در واقع متعلق اجماع و اخبار چیزی است که نظیر ما نحنفیه و نمیتونیم در متعلق اخبار و اجماع قائل به زمان بشیم اما در ما نحنفی قائل به زمان نشیم. مثلا به عنوان مثال ایشون میفرماد نسبت به این که یک کسی مثلا فرض کنید یه طعامی رو به شما تعارف کنه، شما هم طعام رو بگیری بخوری به خیال اینکه این طعام مال خود این آقا بود داد به شما خوردی، بعد صاحب واقعی این طعام بیاد از شما غرامت بگیره، ایشون میفرماد اینجا ما اجماع داریم، اجماع داریم که شما میتونی غرامتی که بابت خوردن این طعام عرض کنم کشیدی و به صاحبش پرداخت کردی میتونی بری از این آقایی که به شما تعارف کرد دریافت بکنی. خب چه فرقی میکنه بین اینجا و ما نحنفی که آقای مشتری گول خورده؟ هیچ تفاوتی نمیکنه. لذا ایشون میفرماید وقتی اجماع بر اون مسئله داریم طبیعتا این حکمی هم که ما باید در ما نحنفی بکنیم حکم به زمان است و عدم زمان رو نمیتونیم قائل بشیم. یا نسبت به اخبار همون روایت شاهد زور رو ایشون مطرح میکنه اینجا، میگه چطور در شاهد زور روایت داریم که اگر کسی شهادت دروغ داد و باعث شد مشهودون علی غرامتی بکشه این شاهد زور ضامنه، خب در ما نحنفی چه تفاوتی با اون موارد میکنه؟ نفرمایید خب این که قیاس شد مگه اهل سنت چه کار میکنن که شما میگید قیاسشون باطله؟ دوستان بزرگوار قیاس باطل است در صورتی که بگید ظنی باشه، قیاس اگر قطعی باشه شیعه اون رو حجت میدونه یا لا حجت؟ حجت. چرا قیاس اولویت رو شما حجت میدونید؟ به دلیل اینکه قیاس اولویت قطعی است. اگر یه موردی پیدا شد، البته تو این که قطع پیدا بشود خودش یه کار سنگینی است، تو یه موردی قطع حاصل بشه، اگر قطع حاصل شد نسبت به این که حکم یک مورد با مورد دیگر باید برابر باشه، قطع اگر بیاد این قطع حجیتش ذاتی است و امکان این که ما حجیت رو ازش بگیریم وجود نداره. لذا مرحوم شیخ اینجا ادعاش این است که اگر اون مورد رو ما اجماع داریم، عدم فرق بین اون مورد و ما نحنفی برای ما به جزم ثابت است، به قطع ثابته. البته حالا یه کسی بیاد بگه آقا ما قطع و جزمی نداریم، اون یه حرف دیگه است. ادعای شیخ قطعه، ادعای شیخ قطعه بین برابری حکم این دو مورده. اینم عرض کنم تا اینجا، اینا رو بخونیم تا برسیم به مباحث بعدیمون. نگاه کنید و اما فی غیر ذالک، اما در غیر این موارد. دوستان غیر ذالک یعنی چی؟ یعنی غیر مواردی که تلف استناد به سبب داده بشود، مباشر فقط به منزله آلت باشه که تو فرض قبلی صحبت شد، در غیر این موارد فالزمان او قرار الزمان فیه یحتاج الى دلیل مفقود، که زمان و قرار زمان رو دیروز براتون توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. فلا بد من الرجوع بالاخره، چاره ای نیست که رجوع بکنیم برای دلیل آوردن در نهایت، بالاخره یعنی در نهایت به چی رجوع بکنیم؟ به یکی از چهار دلیل. یک، دلیل اول، الى قاعدت الضرر، رجوع بکنیم به قاعده ضرر. یعنی چی؟ یعنی بگیم اگر ما حکم بکنیم که آقای مشتری اینجا باید غرامت ها رو از جیبش بده، فیه ضرران عظیم که قبلا عرض کردیم، اینجوری استناد بکنیم به قاعده لا ضرر. دو، دلیل دوم، اول اجماع المدعا فی الایضاح، اجماعی که ادعا شده در کتاب ایضاح مرحوم فخر المحققین پسر علامه، الا تقدیم سبب اذا کان اقوا، یعنی اجماع داریم که سبب مقدم است وقتی که اقوا باشه. کنارش بنویسید دوستان، ولو مباشر کل آله نباشد، ولو تلف به آقای سبب استناد داده نشود، همین که سبب اقوا باشه ما بگیم او مقدم است در زمان، او زمان گردنش.
اقوا یعنی که وقتی اور استناد به این نیمه اقوا رو چطور باید بزن؟ اقوا یعنی اور فنگه یک قویته رو استناد دینه و یه اقوا.
ببینید مرحوم شیخ تصویرش این نیست که هر جا اقوا باشه حتما تلفم به سبب استناد داده میشه. آخه یه وقتایی سبب اقوا هست اما شما تلف رو به اون نسبت نمیدید، میوه رو خود این آقا خورده، نمیگی آقا اون آقا میوه رو خورد، اما میگی سببش اون بود، اگر اون نمیداد اون نمیخورد، مشتری نمیخورد. یعنی مرحوم شیخ این دوتا رو جدا کرده از هم. یه وقتایی تلف به سبب نسبت داده نمیشه، تلف رو به خود مباشر نسبتش میدن، اما در این حال سبب رو اقوا میدونه عرف. این رو جدا کرده. شما ظاهرا در ذهن مبارکتون اینه که هر وقت شما سبب رو اقوا بدانید باید تلف رو به اونم نسبت بدیم. عرض کردیم این ملازمه ای ندارد.
حدود تو نداشتیم
همیشه مباشر مبصره، نه بیارید حالا تو حدود رو باید بیارید، این ادعای شماست. اینجور نیست که همیشه یعنی اگر یک کسی رو تهدید، خب بیارید اب نداره. ببین این فرمای شما ادعاست، الان ادعا فرمودید، ادعا را ما فعلا شنیدیم از شما، دلیلشو بیارید. این که میفرمایید تو لمعه هست که ما بگیم هر جایی در حدود و دیات، هر جایی مباشر یقش گیره، هیچ وقت سبب یقش گیر نیست. ما هم چیزی به این معنای عامی که شما میفرمایید نداریم. فلا بد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر قبل اجماع المدعى في الاذى على تقديم السبب اذا كان اقوى. دلیل سوم، او بالاخبار الوارده في الموارد المتفرقه، یا استناد بکنیم به چی؟ به اخبار وارده در موارد متفرقه. عرض کردم از جمله اون روایت جمیل که صفحه بعدم ایشون یه بحثی در مورد روایت جمیل داره، یه تفصیلی داره، توضیحش خواهد آمد. اینم دلیل سوم، او کون الغار سببا فی تغریم المغرور، یا این که بگیم غار یعنی کسی که گول زده سبب است در غرامت کشیدن آقای مغرور که گول خورده، یعنی او باعث شد این آقا غرامت بکشه، چون او سببه. فکان که شاهد زور، این میشه مثل شاهد زور. چطور شاهد دروغگو سبب غرامت کشیدن مشهودون علیه و شما میگید زامنه؟ اخبار میگه زامنه، دلیل قطعی داریم که زامنه. ما نهنفی هم همینطوره، در واقع داره تنظیر میکنه به بحث شاهد زور، که وقتی شاهد زور اینجوری شد در ما نهنفی هم همینطوره. فی زمان ما یؤخذ به شهادته، میشه مثل شاهد زور در زامن بودن و اونچه اخذ میشود به شهادت آقای شاهد زور. ولا ریبه فی ثبوت هذه الوجوه، هیچ شکی نیست در این که این وجوه چارگانه ثابته، این وجوه چهارگانه ثابته. فی ما نحن فی یعنی در بحث ما که مشتری داریم، بایع قاصب فضولی داریم، مالک میاد غرامت ها رو از مشتری میگیره، غرامت های منافع مستوفا رو، بعد مشتری میخوایم ببینیم آیا میتونه این غرامت هایی که داده به مالک از بایع فضولی بگیره یا نه. اینجا ایشون میفرماد این وجوه هست. عمل اخیر فوازهون، دوستان اخیر یعنی چی؟ یعنی این که قار سبب در تقریم از فکانک شاهد زور، این که روشنه، معلومه که این مثل همونه، تنظیر میکنه ایشون و واضح میبینه فوازهون. و عمل اول یعنی چی آقا؟ یعنی قاعده لازرر که صفحه پیش ما تثبیتش کردیم، ثابت دونستیمش. ایشون میفهمد فقط عرفته، و اینم که روشن شد قبلا گفتیم. و عمل اجماع و اخبار فهما و الم یردا فی خصوص المساله، اجماع و اخبار گرچه وارد نشدن در خصوص مساله، یعنی ما اجماع در خصوص مشتری و بایع فضولی و غرامت دادن مشتری نسبت به منافع مستوفا و امثال اینا، در خصوص اینها اجماع نداریم، در خصوص این مورد روایت نداریم، الا اون روایت جمیل که عرض کردم. روایت جمیل و بعدن یه بحثی داره، تفصیلی داره، توضیح خواهیم داد. و الم یردا فی خصوص المسئله الا ان تحقق هما فی نظائر المسئله کافن، تحقق اجماع و اخبار در نظائر مسئله ما برای مسئله ما هم کفایت میکنه. چطور؟ فان اول میره سراغ اجماع، فان رجوع آکل تعامل غیر، این که شما که سیبی که بهتون تعارف شد نوش جان فرمودید که میشه آکل طعام غیر، رجوع میکنی به کی؟ الی من قره، رجوع میکنی به اون کسی که سیب رو به شما تعارف کرده بود، به دعوا تملکهی و اباحتهی له، به این ادعا که اون آقا وقتی سیب رو به شما داد ادعای تملک کرد. یعنی گول زدن اون آقا به چه ادعایی بود؟ این به دعوا قید قررهوست، یعنی او گول زد شما رو به این ادعا که گفت این سیب مال خودمه و مباح کرد برای شما که سیب رو نوش جانتون بکنید. خب ایشون میفرماد رجوع آکل الی من قررهو مورد الاجماع ظاهرن. این که میگه مورد الاجماع ظاهرن به خاطر این که اون اجماع مدعای ایزاه بود، مدعای فخر المحققین بود. ایشون میفرماد خب اینجا به حسب ظاهر اجماعی که مرحوم عرض کنم خدمت شما فخر المحققین گفت، این اجماع ظاهرا اینجا وجود داره. خب اگر در اینجا اجماع داریم، طبیعتا در ما نحنفی هم باید حکم همین حکم به زمان باشه و جواز رجوع مشتری به بایع فضولی. و همچنین رجوع المحکوم علیه الی شاهده زور، این که محکوم علیه مشهود علیه میتونه به دوتا شاهد دروغگو رجوع بکنه، مورد الاخبار، اینم مورد اخباره. ولا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه اصلا، و هیچ فرقی نیست بین این دو صورت. بینهما دوستان ضمیرشو برگردونید به آکل طعام و محکوم علی. چطور آکل طعام میتونه رجوع کنه الی من قرره؟ چطور محکوم علی میتونه به شاهد زور مراجعه کنه؟ در ما نحن فیه هم مشتری میتونه به بایع فضولی مراجعه بکنه. فرقی بین این دوتا و مشتری ما نحنفی اصلا وجود نداره، چون همه این موارد، این سه مورد مصداق غروره دیگه، مصداق گول زدنه، و لزام عرض کنم حکمش هم یکیه. یه مسئله ایست، باید ببینیم تکلیف اون چی میشه. اون حالا بستگی داره به این که اون اولا این آقای شاهد زور که پول آقای محکومون علی و مشهودان علی رو پرداخت کرد، میتونه بره از اون آقا بگیره یا نه. اگر پیداش کرد پولی که بهش داده شده عینش موجود باشه یه حکم داره، اگر تلف شده باشه یه حکم داره. تفصیلاتی داره اونجا که تو لمعه اشاره شد، توی مکاسب هم یه جاهایی عرض کنم مباحثش گذشت، البته نه در آباری کلا، شاهد زور میره از اون میگیره توی مواردی، به شرط اینکه ما نگیم اباحه کرده و تملیک کرده.
بحث رجوع
مشتری دو بار حضور نمیاد، بلکه مشتری میره مثلا به قاضی رجوع میکنه، یا اینکه از اون میخواد قاضی میره از اون میگیره.
مثلا مشتری ما نداریم اونجا.
اون کسی که علیه شهادت داره.
آ مشهودون علی میره سراغ شاهد زور.
خودش نمیره. قاضی
نه 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 میتونه خودش مستقیما بره سراغ شاهد زور بگه آقا اونو پرداخت، و اگر اون پرداخت بکنه کار تمام. بله یه وقت هست میره طرف شاخشونه میکشه میگه من نمیدم، خب مجبوره بره پیش قاضی. اما اگر نه خیر مستقیما میتونه بره، یعنی اگر محکوم میدونم آخه این ارتباطش ببینید چیه. مشهودون علی من عرض میکنم اگر مستقیم رفت سراغ آقای شاهد زور گفت آقا خسارتی که من کشیدم تو بده، اونم گردنش از مو باریکتر گفت آقا بفرما این پولو بگیر برو، لازمه به قاضی مراجعه کنن؟ میگیم نه. بله اگر نده مجبوره بره پیش قاضی. خب در ما نحنفی هم اینجوره، در ما نحنفی اگر مشتری رفت سراغ بایع فضولی، بایع فضولی گفت آقا گردنم عرض کنم زخامتش زیاد نمیدم، خب این مجبوره بره پیش قاضی. مجبوره بره پیش قاضی. این که آخرش ممکنه دعوا بشه برن پیش قاضی ربطی نداره به بس. دیگه جای خودش باید ببینید، نه جای خودش باید ببینید میتونه رجوع کنه. ایشون معتقده که محکومان علی میتواند به شاهد زور مراجعه کنه بدون اینکه لازم باشه به قاضی رجوع بکنه. این حالا ادعای شماست، برید ببینید جای خودش این حرفو زدن یا نزدن.
این اجماعی که دارم یه در واقع از این اجماعی که ما توی یه مسئله به خصوص داریم متوجه میشیم که این اجماع درسته در این مسئله شکل گرفته، اما در حقیقت بر روی چیز دیگری ما اجماع دارن اون فقها و اون کلیه که خودشون میگن.
بله بله
علا تقدیم سبب اضافانه
همینطوره، ظاهرا همینطوره. یعنی در واقع یک عامی که هم این مصداق رو بگیره هم اون مصداق رو بگیره اون مورد اجماست. اگر ما قطع پیدا کردیم به این که این و اون حکمش یکیه، چون حکمش وقتی گفتیم یکیه معلوم میشه یک جامعی وجود داره که اون مورد اجماعه. خب دوستان بزرگوار دو تا مطلب عرض بکنم، از این عرض کنم قسم ثانی هم بگذاریم. مطلب اولمون اینه، دقت کنید خوب عرضم رو دقت کنید دوستان بزرگوار، ما نتیجتاً تا اینجا نسبت به این قسم ثانی، قسم ثانی از قرامت ها یعنی قرامت هایی که مشتری بابت منافع بگید مستوفا کشیده. ببینید این که من هی بر میگردم محل بحث رو گاهی بهش اشاره میکنم، ازتون سوال میکنم، برای این که بدانید از این محل بحث نباید فعلا خارج بشین. اینا تو فهم مطالبمون خیلی مهمه. مشتری منافع مستوفایی رو که استیفا کرده بود قرامتش رو به آقای بایع پرداخت کرد، اینجا ما قائل شدیم به این که آقای مشتری میتواند به بایع فضولی رجوع بکنه، بایع فضولی ضامنه، به ادله‌ای که آوردیم از جمله این ادله‌ای که الان بهش اشاره شد. پس مشتری حق رجوع دارد، بایع فضولی هم چیه؟ ضامنه. حالا ایشون میفرماید که مرحوم، خوب دقت کنید، مرحوم صاحب جواهر در ما نحنفی یه حرفی رو زده، یه حرفی رو زده. حرفی که صاحب جواهر زده این است که در ما نحنفی غرور وجود نداره، یعنی گول خوردنی اتفاق اصلا نیفتاده. و حال اینکه یادتون باشه دوستان، مرحوم صاحب ریاض نمی گفت گول خوردن اتفاق نیفتاده. چی میگفت؟ میگفت اصل قاعده غرور اینجا حجیت ندارد چون ضرری در کار نیست. در واقع آقای صاحب ریاض منع کبرا میکرد، مرحوم صاحب جواهر منع صغرا میکنه. این منع کبرا و صغرا رو براتون توضیح بدم. یه وقت یه کسی میگه اصلا من قاعده غرور رو در ما نحنفی قبولش ندارم، اینو کی میگفت؟ صاحب ریاض میگفت. چرا این حرفو میزد؟ میگفت قاعده غرور مال جاییه که ضرر باشه، در ما نحنفی ضرر نیست، پس قاعده غرور اصلا در ما نحنفی حجیت ندارد. اما مرحوم صاحب جواهر من کبرا نکرده، نمیگه من قاعده غرور رو در جایی که ضرری وجود نداشته باشه قبول ندارم، اینو نمیگه، میگه گول خوردنی در کار نیست، قاعده غرور رو من قبول دارم، اما در اینجا مشتری گول نخورده، یعنی منع سقرا میکند جناب صاحب جواهر به جای منع کبرایی که عرض کنم مرحوم صاحب ریاض کرد. مرحوم شیخ انصاری معتقد است در ما نحن فی حرف صاحب جواهر که منع سقرا کرده درست نیست. چرا؟ چون گول خوردن اینجا صدق میکنه، یعنی واقعا مشتری اینجا گول خورده. چرا دوستان میگیم مشتری گول خورده؟ ایشون میفرماید علتش اینه، گرچه مصداق غرور رو، مفهوم غرور رو آقایون منقح بازش نکردن که مفهوم غرور رو کاملا حدود و سقورش رو مشخص کنن، بعدم بگن این مفهوم این مصادیق رو داره، مفهوم غرور رو آقایون بازش نکردن. اما نرخ شاعباسی، نرخ شاعباسی یعنی چی؟ یعنی قدر متیقن از غرور، اون مصداقی است که یک کسی مال غیر رو تلف کنه بدون اینکه بداند این مال مال غیره، یعنی گولش زده باشن. ببینید آقا، اون مثالی که ما زدیم که شما یه سیبی رو بهتون تعارف میکنن، شما هم سیب رو میگیرید، عرض کنم نوش جانتون میکنید، شما خیال میکردی سیب مال خود این آقاست، یا سیب رو خریدی و نوش جانت کردی، بعد از اینکه خریدی خیال میکردی الان سیب مال خودته که داری میخوری، هیچ فکر نمیکردی که این سیب مال یکی دیگه باشه. اگر شما مال غیر را تلف کنی به خیال اینکه این مال مال خود شماست، یا به خیال اینکه این مال مال کسی است که این مال رو برای شما اباحه کرده، و سبب اینکه شما یه همچی خیالی کردی این آقا بوده. ایشون میفرماید این نرخ شاعباسی و قدر متیقن از غروره، قدر متیقن از مصادیق گول خوردنه. خب در ما نحن فی شما بگید آقای مشتری که این منافع رو استفاده کرد به حساب اینکه این منافع مال خودشه استفاده کرد، یا به حساب اینکه مال مال غیره استفاده کرد؟ به حساب اینکه این مال مال خودشه، خریده بود نمیدونست، چون فرضمون فرض جهله. در واقع شیخ انصاری میخواد بگه اگر شما این مصداق رو مصداق غرور ندانید، پس چه مصداقی میخواید برای غرور بیارید؟ لذا فرمایش صاحب جواهر که منع سقرا کرده حرف درستی نیست. این یک مطلب. مطلب دوم اینه، علاوه بر این ادله ای که سابقا ما عرض کردیم، روایت جمیلی که سابقا دوستان صفحه 494 مطرح شد، اون روایت جمیلم در ما نحن فی به عنوان یکی از اخباری که تو همین 4 تا دلیل ما اخبار رو ذکر کردیم میتونه دلیلیت داشته باشه، اما طبق یک فرض. کی میتونه بگه طبق چه فرضی روایت جمیل به درد ما نحن فی میخوره؟
اگر اون پسر رو ازش
یعنی چی؟ باریکلا. ببینید آقا، ما صفحه 494 بعد از روایت جمیل چی گفتیم؟ گفتیم فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه أم لا، یعنی یا شما اون بچه حری که گیر آقای مشتری اومده اینو منفعت حسابش میکنید یا نمیکنید؟ اگر شما اون رو منفعت حسابش بکنید، خب میشه مصداق ما نحن فی. ما نحن فی کجاست دوستان؟ اونجایی که مشتری منافع مستوفایی داشته در قبالش غرامت کشیده، خب اون روایت میشه به درد ما میخوره، میشه مصداق ما نحن فی. اما اگر گفتیم که ولد حر برای مشتری نفع محسوب نمیشود، این روایت دیگه به درد ما نحن فی نمیخوره. چرا دوستان این روایت به درد ما نحن فی نمیخوره؟ چون روایت میشه مال منافع غیر مستوفا، و اگر روایت در منافع غیر مستوفا گفت بایع ضامنه و مشتری حق رجوع داره، نمیتونید شما ثابت بکنید در منافع مستوفا هم مشتری حق رجوع دارد، چون طریق اولویت قبلا هم عرض کردیم از اون طرفشه نه از این طرف. خب مشتری اگر منافع رو استیفا نکرده باشه، اونجا جا داره شما بگید آقای بایع ضامنه، مشتری حق رجوع داره. اما اگر منافع رو استیفا کرده باشه چه بسا بگیم دیگه نمیتونه رجوع بکنه به بایع فضولی. خلاصه اولویتی وجود نداره. لذا ایشون میفرماید طبق فرضی که ما ولد حر را عرض کنم خدمت شما برای مشتری منفعت بدانیم، روایت جمیل به درد ما نحنفی میخوره. این دوتا رو هم بخونیم، این دوتا مطلب رو هم، تا برسیم به بحث بعدی. وقد زهرم ما ذکرنا فساد و من الغرور فی ما نحنفی. دوستان ما نحنفی یعنی کجا؟ بحث مشتری، بایع فضولی، منافع مستوفایی که مشتری استیفا کرده بعدم غرامت کشیده برای مالک. ایشون میفهمد ظاهر شد از اون چه ما ذکر کردیم، ما ذکرنا دوستان یعنی ادله ای که برای زمان آوردیم تا حالا، از جمله این چهار تا دلیل، از ادله ای که برای زمان آوردیم قاعده غرور رو تثبیتش کردیم، از اینا معلوم میشه فساد و منع الغرور فی ما نحن فی کما فی کلام بعضن. این بعضن یعنی کی؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر منع غرور کرده، گفته گول نخورده آقای مشتری. حیث و عدله، اونجایی که عدول کرد آقای صاحب جواهر، عدله ضمیرشو بزنید به این بعض، فی رد مستند المشهور. کمکم کنید دوستان، مستند مشهور برای زمان چی بود؟ قاعده غرور. مشهور میگفتن به قاعده غرور عرض کنم مشتری حق رجوع داره، بایه زامنه. ایشون در رد مستند مشهور عدول کرده. از چی عدول کرده؟ اما فر ریاض من منع الکبرا، یعنی ریاض هم نپذیرفت اما ریاض منع کبرا کرد. منع کبرا کرد یعنی چی؟ یعنی گفت ما اصلا قاعده غرور رو اینجا اساسا قبول نداریم، یعنی از ریشه قاعده غرور رو حجت ندانست. اما ایشون عدول کرده، به چی عدول کرده؟ الا منع سقرا. الا منع سقرا قید عدل است، عدول کرده به منع سقرا. یعنی چی؟ یعنی قاعده غرور را حجت میداند اما میگه ما نحنفی مصداق غرور نیست. در ما نحنفی مشتری گول نخورده که این قاعده بخواد پیاده بشه. این میشه منع سقرا. فان الانصاف، این فان الانصاف دوستان دلیل چیه؟ یا علی دلیل چیه؟ دلیل فساده. باریکلا، چرا ما میگیم فاسد است منع غرور؟ یعنی حرف صاحب جواهر فاسده؟ میگه فان الانصاف ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الاتلاف، مفهوم غروری که موجب حق رجوع مشتری میشود در باب اتلاف، و ان کان غیر منقهن، اگرچه منقه نیست، روشن نیست، یعنی فقها مفهوم غرور رو بازش نکردن به طور کامل، الا ان المتيقن، یعنی نرخ شاه عباسی و یقینی منه، از عرض کنم غرور، ما کان اتلاف المغرور للمال الغیر و اثبات یده علی لا بعنوان انه مال الغیر. متيقن از غرور اون صورتی است که اتلاف مقرور مر مال غیر را، این که مقرور کسی که گول خورده مال غیر رو اتلاف میکنه، و اثبات، اثبات رو عطف به اتلاف بکنید، اثبات میشه ید این آقای مقرور بر مال غیر لا به عنوان انه مال غیر. یعنی اگر اثبات ید بر مال غیر میشه، مال غیر رو داره اتلاف میکنه، نه به عنوان این که این مال غیره، پس به چه عنوان؟ بل قصده الى اتلافه مال نفسه، قصدش این است که مال خودش رو داره تلف میکنه، سیب مال خودشه که داره میخوره، یا مال خودش، او مال من اباه له الاتلاف، یا مال این آقایی که بهش تعارف کرد گفت سیب رو بردار بخور، خیال کرد که مال خود این آقاست، روی این حساب خورد. فیکون غیر قاصد لاتلاف مال الغیر، غیر قاصد، پس این آقای مقرور قصد اتلاف مال غیر رو نداشت، به خیال اینکه این مال مال خودشه، به خیال اینکه مال این آقایی است که بهش تعارف کرد، رو این حساب خورد، به گول خوردن این آقا خورد. فیشبه المکره فی عدم القصد، پس در واقع این میشه شبیه مکره در اینکه قصد اتلاف مال غیر را ندارد. هازا کلو، دوستان ببینید هازا کلو رو من چجوری معنا میکنم. هازا کلو یعنی این ادله ای که تا اینجا ما برای زمان عرض کردیم و ازش دفاع کردیم، اینا رو داشته باش، اضافه بر اون یه دلیل دیگه هم داریم، که البته دوستان این دلیل دیگه میتونه مصداق همون اخباری باشد که ما عرض کردیم البته طبق یک فرض مضافاً برای دلیل زمان الی ما قد یقال، اضافه بر اون دلیلی که گفته شده، من دلالت روایت جمیل المتقدمه بناء علی ان حریت الولد منفعت راجعت الی المشتری. بنابر این که ما حریت ولد رو منفعت راجع به مشتری بدانیم، روایت جمیل هم به درد میخوره. دوستان چرا میگه بناءن؟ به خاطر این که اگر شما ولد حر را منفعت برای مشتری ندانید، از محل بحث ما خارجه، اولویتی هم وجود نداره. طبق این فرض به درد ما میخوره. و هو الذی ذکره المحقق احتمالا فی الشرایع. کاش دوستان این و هو رو تا یه سطر رو مرحوم شیخ اصلا تو عبارت نیاورده بود، کاش نیاورده بود. البته برای کسی که اهل مراجعه کردنه شاید یه فوائدی هم داشته باشه، اما خود این ما رو به درد سر انداخته شیخ انصاری. یه لحظه دقت کنید، دو سه دقیقه دیگه تمامه، دو دقیقه دیگه تمامه، من این یه خط رو توضیح بدم. ببینید آقا، نسبت به این، خوب عرضم رو دقت کنید، نسبت به این بحث ولد حر، مرحوم صاحب شرایع محقق حلی در کتاب شرایع حرفاشو که میزنه آخرش میگه و فیه احتمالون آخر. خوب دقت کنید چی میگم، میگه و فیه احتمالون آخر. یه احتمال دیگه هم داره که ما ولد حر رو مثلا منفعت بدانیم یا ندانیم. بعد شهید ثانی تو مسالک خودش، که مسالک شرح چیه دوستان؟ شرح شرایعه، درست شد؟ اونجا وقتی این فیه احتمالون آخر رو میخواد توضیح بده، عبارتش اینه، مسالک جلد 12 صفحه 228 تو این نرم افزار جامعه فقه با این آدرس اومده. و یحتمل، خوب حواست به من باشه، میگه و یحتمل الحاق و عوض الولد به ما حصل له فی مقابلتهی نفعون کل مهر. یعنی احتمال داره ما عوض ولد رو ها ملحقش کنیم به ما حصل له فی مقابلتهی نفعون، یعنی ولد هر را چی بدونیم؟ نفع بدانیم. کل مهر، لأن نفع حریت الولد یعود الی المشتری، به خاطر اینکه نفع این حریت ولد برگشته به مشتری. بعد آخرش میگه و هذا هو الاحتمال الذی اشار الی. محقق که گفت و فیه احتمال آخر، مرادش همینه، درست شد؟ خب عبارتو برگرد، عبارت کتابو برگرد، میگه و هو، یعنی این هو یعنی چی؟ یعنی همین احتمال که ما بگیم حریت ولد منفعت هست، این احتمال الذی ذکره محقق حلی در شرایع به عنوان یک احتمال، احتمالا یعنی به عنوان احتمال اونجا ذکرش کرده در شرایع در باب قصد، البته بناءً علی تفسیر ال بگو مسالک، بنابر تفسیر مسالک. این که میگه بنابر تفسیر مسالک، میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر که صاحب جواهر، میدونه جواهرم شرح شرایع، صاحب جواهرم وقتی خواسته این فیه احتمالون آخر رو مطرح بکنه، احتمال صاحب مسالک شهید ثانی رو مطرح میکنه، اما بعد از این که احتمال شهید ثانی رو مطرح میکنه، میگه و یمکن ان یرید بهی احتمال و عدم تخییر بل یتعین رجوع المالک ابتداعا علی البایه. احتمال هم داره یه معنای دیگری رو محقق اراده کرده باشه، اون معنای دیگه این است که بگیم اصلا مالک نمیتونست به مشتری مراجعه کنه، بلکه باید مستقیما میرفت سراغ خود آقای بایع فضولی و از او دریافت میکرد پولش رو. و لذا ایشون میگه بناءً علی تفسیر مسالک ما این حرف رو میزنیم، نه بنابر تفسیر صاحب جواهر. جواهر جلد 37 صفحه 182. شیخ انصاری هم میگه و فیه تأملن، ما قبول نداریم که ولد حر منفعت محسوب بشود. و فیه تأملن یعنی در منفعت محسوب شدن ولد حر ما تأمل داریم، چون اونی منفعت محسوب میشه که مال باشه، ولد حر مال نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.